أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار، توفیقی است آیات مبارکه سوره بقره رو تعقیب میکنیم. آیه که الان تلاوت شد آیه شماره 124 است که در ادامه آیات پیشی انشاءالله در این نوبت بازگو خواهد شد. فرمود و اذ ابتلا ابراهیم ربه. همیشه گفته ایم که این کلمه اذ که در این موارد در قرآن مشاهده می شود حالت ظرف زمان دارد و متعلق به فعل اذکر است، یعنی یادآور. و اذ ابتلا یعنی یادآور، یادآوری کن پیامبر آن صحنه ای را که ابراهیم را پروردگار ابراهیم ابتلا کرد، به ابتلا گرفتار نمود. مثلا مقدمتا ترجمه می کنیم تا حقیقت آیه روشن باشد. ابراهیم با چه چیزی این ابتلا رو محک خورد و نشان داد؟ به کلمات، با کلماتی. و ابراهیم این کلمات را تمام کرد. اونگاه خداوند گفت انی جاعل و کل الناس اماما، من تو رو به عنوان امام در میان جامعه انسانی و بشری منصوب میکنم. مثلا قبل از ورود به خود آیات شریفه و این آیه و انشاءالله قسمت هایی که مطرح خواهد شد، یه مقدمه کوتاه لازم است و اون این مشاهده فرمودید تا آیاتی که بازگو می کردیم در نوبت گذشته حدود 60 آیه، بلکه بیشتر از اون رو خداوند سبحان اختصاص بنی اسرائیل داد. حالا هوای این جماعت در زمینه های متفاوت و مختلف گفته شد و ملاحظه فرمودید. یک بار مسیر بحث و سخن به سوی ابراهیم متوجه می شود و نام این بزرگوار به صحنه می آید. چرا؟ چنگیزه در این جهت وجود داره. دو نکته مهم وجود دارد. نکته اولی این که بنی اسرائیل ارتباط عمیقی بین خودشون و ابراهیم مشاهده می کنند. اینها خودشون رو فرزندان اسرائیل می دانند و اسرائیل نوه ابراهیم است، یعنی یعقوب که فرزند اسحاق است و اسحاق فرزند ابراهیم. بنابراین اینها به خاندان ابراهیم و آل ابراهیم وابستند و نزدیکند و یه پیوندین چنینی رو با این بزرگوار دارند. خیلی از مطالب هم در لابلای این حدود 60 آیه از بنی اسرائیل گفته شد که با تفکرات، اندیشه ها و ایده های ابراهیم هرگز سازگاری و همگونی ندارد. از این سو ابراهیم رو شخصیت بین المللی، فرامرزی، دولی به تعبیر اصطلاح عرب‌های امروز، یه انسان بین‌المللی می‌بینیم و در چنین جایگاهی مطرح است که همه این ملیون صاحبان ادیان ثلاثه ارتباطی به ابراهیم دارند، دلبستگی به ابراهیم دارند. یهودیان، مسیحیان و مسلمانان ابراهیم رو بسیار تمجید می‌کنند، بزرگ می‌دارند و همون ابراهیم می‌دانند، یعنی الاب العالی، یعنی پدر بزرگ خودشون میشمارند و میدانند. پس وجود ابراهیم یه فرصت است. وجود ابراهیم یه نقطه مشترک بسیار قوی است در قرآن که از این طریق میتوان با اهل کتاب سخن گفت، با یهودیان و مسیحیان به گفتمان نشست و اینها رو متوجه کرد به شخصیت این نقطه مشترک و نقطه اتحاد بزرگ که این پدر بزرگ است. این یه طرف قضیه است. از بعد دیگر ماجرا که ملاحظه می‌فرمایید، انشالله این چندین نوبت و چندین بحث رو که مطرح کنیم به یه بحث حساس در قرآن میرسیم که این خیلی مهمه. آیه 142 انشاءالله خواهیم رسید. الان آیه 124 رو مطرح کردیم، به آیه 142 میرسیم که سیقول السفهاء من الناس ما والله من قبلتهم التي كانوا عليها. میگویند نابخردانی از مردمان که این چه تحولی بود که پیش آمد، چرا شما مسلمانان که به مسجد الاقصا نماز میگذاردید و قبله شما اون بود یک بار روی برگرداندید و پیامبر شما ادعا میکند که قبله عوض شد، تغییر پیدا کرد و دیگه به مسجد الاقصا رو نمی کنید، نماز نمیگذارید و یه اعتراض بسیار بزرگی رو جماعتی مطرح میکنه. این بحثی که الان داریم خدمت عزیزان میخوانیم، ماجرای ابراهیم، ابتداعا از شخص او، شخصیت ابراهیم آغاز میشه، بعد کار و تلاش عمده ابراهیم که ساختن کعبه و مسجد الحرام است بازگو میشه و خود این یه زمینه سازی است برای بحث تغییر و تحلیل قبله در اسلام. این تحول قبله انشاءالله خواهیم رسید، یه بحثی است که تا همین الان هم جمع و جماعتی هنوز دست بر نمی دارن و این رو به عنوان یه نقطه ضعف برای مسلمانان مطرح میکنن که این چه دلیلی داشت؟ اگر قبله‌ای که مسلمانان به اون نماز می‌گذاردن قبله خوبی بود، چرا عوض شد؟ اگر اون قبله درست نبود، چرا از ابتدا مسلمانان به مسجد الاقصی نماز می‌خواندند؟ چرا روی برگرداندند؟ همین الان حتی در هفته گذشته کتابی دست من رسید از یکی از بزرگان مسیحیت که اخیراً نوشتن این کتاب رو و یکی از موضوعات عمده‌ای که به عنوان نقض به قرآن و ایراد به قرآن مطرح می‌کند این صاحب قلم همین بحث است. که حالا انشاءالله برسیم و وارد اون مقوله بشیم، به اون آیات که برسیم مفصل بررسی میکنیم، با هم گفتگو میکنیم و مشخص میشه این بحث. اما از الان زمینه سازی میشود که ابراهیم با این عظمت و شخصیتی که دارد بانی و سازنده کعبه است و مسجد الحرام. ابراهیم و اسماعیل این فرزند بزرگوار تربیت شده این پدر بازو به بازو دست در دست هم کعبه رو بنا می کنند. مسجد الاقصا بناء مقدسی است، بانی اون داوود و سلیمانند. اما داوود و سلیمان در اوج عظمت، بزرگی و این شخصیت والایی که در قرآن دارند و خداوند اینها رو صاحبان حکمت می داند، اعملوا آل داوود شکرا، اینها آل داوودن، شخصیت عظیمی دارند. اما زین حسن تا اون حسن فرقی شهر. ابراهیم کجا و داوود کجا؟ ابراهیم چه شأنی دارد؟ سلیمان چه منزلتی دارد؟ ابراهیم اون پیش کسوت، جلودار، اون بزرگ، اون اب، اون مؤسس اساس توحید حتی و تقویت کننده اصلی بنای توحید، یه تقدمی نسبت به داوود و سلیمان دارد. و اون اثری هم که از ابراهیم باقی مانده است که کعبه است، جایگاه مسجد الاقصا بسیار عالی، اما این کجا و اون کجا؟ مسجد الحرام چیز دیگری است. خوبان بیشمار در این شهر دیدم، اما تو نازنین به خدا چیز دیگری، کعبه چیز دیگری است و مسجد الحرام دیگر و مسجد الاقصا از نوع دیگر. به خاطر زمینه سازی برای این بحث مهم دیگه الان وقت آن است که گفتگوی ابراهیم به میان بیاد، کم کم آب گشوده شود و به این بحث های بسیار مهم جدی وارد بشیم در این سوره مبارک. خب با این دو مقدمه ای که عرض کردم، یعنی دو نکته ای که در این مقدمه گفته شد، و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات، یادآوری کن پیامبر اون زمانی را که خداوند ابتلا ابراهیم ربه. اگر دوستان کمی حوصله کنند، من یه نکته ادبی رو همینجا متذکر میشم و اون اینه، فرمود از ابتلا، فعل ابتلا رو خواهم گفت. هنگامی که ابتلا کرد ابراهیمه، ابراهیم منصوب اینجا در قرائتی که میبینید در قرآن، یعنی ابراهیم را، ربه فاعل اینه، یعنی خدای ابراهیم، ابراهیم را ابتلا، درگیر کرد، مبتلا کرد. در بعض از قرائت ها داریم که بعض از قاریان هفتگانه قرآن خوندن و از ابتلا ابراهیم و ربه، هنگامی که ابراهیم خدا رو گرفتار کرد. حالا این قرائت آیا چه معنایی دارد، این چه تناسبی داره؟ نمونه داریم در بعض از آیات این چنینی که شاید محل سوال هم میشه. به هر حال قرائت قاریان هیچ کدام بدون وجه نبوده، این قراء سبعه ای که قرآن رو خوندند. مثلا یکی دو نمونه را عرض میکنم. در اون آیه که خداوند بحث توجه آدم رو به ذات باری تعالی مطرح میکند، و تلقا آدم من ربه کلمات، هنگامی که آدم متوجه شد که هرسی بر او غالب شد و نباید به این درخت نزدیک میشد، و شد، به خود آمد، متوجه شد و دریافت کرد از خداوند یک کلماتی رو، بعد از اینکه در موضع انابت آمد، بعد از اینکه در موضع خضوع و خشوع در قبال ایستاد، ربنا ظلمنا انفسنا، دست رو سر گذاشت، تسلیم شد، خداوند عنایت کرد. آدم از خداوند دریافت کرد یک کلماتی رو، یک دستورالعملی رو، و با اون رجوع کرد به سوی خدا. عده‌ای از قراء قرائت کردن فتلقا آدم من ربه کلماتون. اینجا که عرض کردم این قرائت که در قرآن میخوانید فتلقا آدمو، آدم گرفت از خدا کلماتی را، اما اونها میگن کلماتی از سوی خداوند به طرف آدم آمد، این قرائت رو میکنن. یه زیبایی در این قرائت داره که برای همین میگم که این آیه رو به همون شیوه مطرح کنم. اون کسانی که اینطور قرائت میکنن بر این اساس است و معتقدن که هر کششی که در انسانها وجود دارد و هر کوششی که در ما آدمیان دیده میشود ریشه در جای دیگری دارد. اونها معتقدن که هر نازی که ذات حق میکند نیازی در دل ما تولید میکند و میپندارن که واقعا عشق از معشوق اول سرزند. فتلقا آدم من ربه این کلمات، آدم در پی توبه نمی رود، توبه در پی آدم می آید. این که پاری از اهل دل و عرفان میگن شما انسان ها نمی رید به دنبال استغفار، این استغفار است که در به در، کو به کو در پی شما میاد، فقط به زنگاهی می خواهد که استغفار و توبه شما رو گیرتون بندازد و شما رو گرفتارتون کند. یعنی این حلقه دوست دم به دم حلقه تنگتر میشه تا بالاخره یه جایی شما رو دیگه مجبورتون کند خداوند که توبه میکنید. یعنی این توبه که دنبال شما میاد، این استغفاری که پی آدمیان میاد و این رحمت، امواج رحمت الهی است، این سیل خروشان بیکران رحمت خداست که در پی انسانها داره میاد و انسانها میگریزند و یه جایی میشه که بالاخره این رحمت به شما میرسه، این توبه شما رو درک میکند و شما تاب الله علیهم لیتوبو، ابتداعا خدا توبه میکند بعد شما توبه میکنید. این حرف خیلی زیباست، اگر این رو بتوانیم در جای خودش درست روشن کنیم و بفهمیم و درک کنیم، بعد میبینیم من به توی محترم عاشقترم، میبینیم قصه چیز دیگری میشود. یه وقتی این حدیث رو من گفته بودم در جمع دوستان و چه خوش هست درک این معنا که لو علم المدبرو، شام شام رحمت الهی است در آستانه ماه مبارک و فرخنده رجب، لو علم المدبرون کیف اشتیاقی الیهم لماتوا شوقا، اگر بندگان پشت کرده من نسبت به من میدانستند که از بازگشت اونها به من خدا چه شوقی دست میدهد، از این درک جان میدادند، از این درک جان میدادند. عرض میکنم واقعا فهم این معانی خیلی زیباست اما یه قدری هم دشوار است. خب کلماتی از سوی خداوند در پی آدم میدود و آدم رو در میابد و آدم به سوی خدا رجوع میکند، این میشه قرائت اون جماعت. در اینجا هم از ابتلا ابراهیم و ربه به کلماتن، یعنی ابراهیم کاری کرد که خداوند رو به اشفاق، خداوند رو به محبت به خدا آورد. جوری عمل کرد که فیض الهی بر سر او باریدن گرفت. هر دو قرائت خوبه، به یه جا میرسن، به یه معنا منتهی میشه. اما اون قرائتی که در قرآن میبینید همان اولیست که خواندم که خداوند ابراهیم را ابتلا. خب بریم سراغ این بحث اصلی که دیگه ابتلا. ابتلا یعنی چه؟ همین کلمه مصطلحی که شما زیاد به کار میبرید، ابتلا، یبتلی، ابتلاء. اسم فاعلش میشه مبتلی، اسم مفعولش میشه مبتلا. میگید عجب مبتلا شدیم، عجب مبتلا شدیم. اینو زیاد به کار میبرید و استفاده میکنید. گویا خود فعل ابتلا این مصدر باب افتعاله. طبعا یه ثلاثیه، یعنی سه حرفی اصلی مجرد داره، اونم بلدیم، در قرآن زیاد دیدیم. ریشه این ابتلا کدوم فعل است؟ بلا. بلا یبلو، بلا ریشه این فعل است. آیا بین اینها فرقی وجود دارد؟ بلا و ابتلا با هم میگه چه بلایی داریم یا چه ابتلایی داریم؟ آیا اینها یکیست یا دو معنا دارد؟ بله دو معنا دارد، یه فرق خاص زیبایی با هم دارند. معنای اولیه کلمه بلا از الفاظ ازداد است. بارها اشاره کردیم کلماتی داریم، در پارسی هم داریم، در انگلیسی هم داریم، در عربی هم داریم، که اینها دو معنای زد رو میرسانند با هم، دو معنای متقابل رو میرسانند. میگید سیاه و سفید، در عربی میشه جون، هم سیاه هم سفید گفته میشه. و لیل ازا اس 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 یعنی آمدن و رفتن. سوگند به شب هنگامی که می آید، سوگند به شب هنگامی که می رود. اقبل و ادبره، این کلمه زد است. بارها اشاره کردیم این چون زیباترین مثالی که به ذهنم میاد واقعا با اون لطافتی که دارد همین است که ما آشرانگره از زلف یار باز کن، شبی خوش است بدین قصه اش دراز کنید. حضور محفل انس است و دوستان جمعند، و این یکاد بخوانید و در فراز کنید. این کلام زیبای خواجه از الفاظ ازداده، و این یکاد بخوانید و در فراز کنید، یعنی در رو باز کنید، هیچ نگران نباشید، محفل انس هست و دوستان جمع، اگر و این یکاد بخوانید از چشم حسودان هیچ بیمناک نباشید. اما از اون طرف نگاه دوم، و این یکاد بخوانید و در فراز کنید، یعنی و این یکاد بخوانید اما در رو هم ببندید. گفت پیغمبر با آواز بلند، با توکل زانوی اشتر ببند، هم کارتون بکنید هم توکل کنید. این در فراز کردن هر دو معنا رو میرساند، و این از الفاظ ازداد در ادبیات پارسی است. کلمه بلا دو معنا دارد، نعمت، نقمت، راحت، زحمت. این دقیقا دو لفظ زد رو میرساند خود واژه بلا. نمونه ها و استعمالات اون رو هم در قرآن میبینید همینطور است. یعنی به بیانی کلمه بلا اصل خود واژه یعنی درگیر شدن، درگیر شدن، چالش، تنش. حالا این ممکن است از مسیر نعمت بیاد، ممکن از مسیر نقمت بیاد، ممکن از مسیر خوشی این بلا بیاد، این درگیری برای انسان بیاد، ممکن از مسیر ناخوشی بیاید، ممکن در یه شرایط و فضای قابل پسند و دلربا برای انسان، انسان توی فضای این چنینی درگیر بشه، بالا بلند اشوگر، سر و ناز من کوتاه کرد، قصه زهد دراز من، ممکنه از این نوع بلا باشه، ممکنه نه از اون بلاهای دیگر باشه. ممکنه بلا بلای شام ازدواج باشد، ممکنه بلای شام تشییع جنازه پدر باشد، هر دو بلاست، هر دو بلا گفته میشه. نمونه قرآنی رو نگاه کنید دقیقا مشخص میشود. فرمود نبلوکم بالحسنات و سیئات. نبلو همین بلاست، ما درگیرتون میکنیم انسان ها تو زندگی، اما هم از طریق حسنات، هم از طریق سیئات، هم از خوبی ها، هم از بدی ها درگیر میشید. در موارد دیگر فرمود بلوناهم بالخیر و شر فتنه. بلوناهم، درگیرتون میکنیم شما انسان ها رو، هم از طریق خیر، هم از طریق، هم در اون چیزها خوب، ساعات، لحظات، حالاتی که خوشید و خرمید و میپسندید با همین شرایط درگیرتون میکنیم، هم با موقعیت و شرایطی که از کفتون می رود، ناخوشی ها به ظاهر میاد، ناآرامی ها میاد، استرابات براتون میاد، دلهوره ها میاد، تو این دو شر. و بهتر از این آیه ای که دیگه نوعا دوستان عزیز این رو در حفظتون دارید، ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع والنقص من الاموال والانفس والثمرات، ولنبلونکم بشیء من الخوف. خب ما بلاتون درگیرتون میکنیم. تأکید میکنم که کلمه بلا رو به همین معنا بفرمایید، یعنی به معنای درگیر شدن، به معنای چالش درآویختن. خب این خود کلمه بلاست. پس بلا هر دو استعمال رو داره، اما ابتلا نه. کلمه ابتلا نوعاً در مواردی استفاده میشود و به کار برده میشود که مسیر درگیر شدن انسان مسیری نیست که ما بپسندیم، مطابق میلمون نیست، مطابق خواستمون نیست، مطابق دلمون نیست. این درگیر شدن و این چالشی که پیش میاد برامون ناخوش است، خیلی نمیپسندیم، سخت است، دشوار است. اینجا در این صحنه ها این بلا و درگیری را ابتلا میگویند، این میشه ابتلا. به این در قرآن کریم میبینید که ولتبلون فی اموالکم و انفسکم. این ابتلا رو ما براتون پیش میاریم از دو مسیر، گاه ممکن است در اموالتون باشد این درگیر شدنتون، گاه ممکنه در انفس و جانهاتون باشد. به هر دو شیوه میاد این ابتلا براتون، بدانید انسان ها. خب حالا من اینجا دو سه تا بحث عمده رو خدمت عزیزان بازگو میکنم، التفات بفرمایید. یک این که این درگیر شدن اساسا کسی رو درگیر کردن دو حالت داره. گاه شما یک کسی رو درگیر یه مسئله میکنید که از آب گلالود ماهی بگیرید، گاه یک کسی رو دل مشغول به یه کاری میکنن، جمعی جماعتی که فرصتی برای کارها و مقاصد خودشون پیش بیاد اینو درگیر کردن، تو دست و پا میزنه، تو مشکلات خودش، تو کارهای خودش، تا به خود میاد دیگه میبینه از کاروان نمانده مگر آتشی به جا، تمام شد، زدن، بردن، خوردن، گذشت قضا. این چیزیست که در دنیای امروز فراوان میبینیم. مزوران بازار مکاره سیاست امروز دنیای ما به همین شیوه در کلان کلی دنیا سیاست گذاری میکنن، هر ملتی رو مشغول میکنن به یه درگیری هایی، به یه آفت هایی، به یه مجادله هایی، به یه جنگ هایی، به یه مشکلات درونی، به یه درگیری های بیرونی. توان، استعداد و نیروی امت ها و ملت ها رو، خصوصا ملت های مسلمان رو صرف میکنند تا به اهداف و مقاصد خودشون برسن، تا از آب گلالودی که مایلند ماهی های درشت و چله بگیرن و برای خودشون صید کنن. درگیر میکنن، تنش ایجاد میکنن، چالش ایجاد میکنن، مقاصد خودشون رو صید میکنن و میبرند. این یه نوع درگیری است. گاهی میبینید این درگیری های تصنعی پیش میاد، یه تصادفی ساخته میشه تو این خیابان، بعد بهتون خبر میدم فلان جا سرقت شد. میبینید که این درگیری برای این بود که جماعتی مقاصد خودشون برسن. اما یه درگیری دیگه داریم که اون سنت الهی است، اون بلاء الهی است و این خیلی مهم و زیباست. همین آیه شریفه که خدمت عزیزان خواندم، این فلسفه بلاء الهی رو خداوند مطرح میکنن. همین بلوناهم بشر والخیر فتنه. خود این کلمه فتنه میشه علت بلاء الهی. یعنی خدای سبحان ما رو عزیزان در زندگی دنیا درگیر در مسائل زندگی میکند، در زیر و بمهای حیات، با همین سرمایه های وجودی که به ما عنایت میکند، با همین موجودی هایی که لطف میکند، با همون مالمون، با همون انفسمون که انما اموالکم و اولادکم فتنه. اینم همون دقیقا آیات رو کنار هم بچینید، یه مجموعه زیبا و یه پازل این مفهوم بلا و ابتلا رو از قرآن میفهمیم و درک میکنیم. فرمود این بلا رو ایجاد میکنیم به خیر و شر، فتنه است. بارها کلمه فتنه رو خدمت عزیزان بازگو کردیم و اشاره شده است. خود اون فتنه گداختن است. فتنه به معنای افتتان، به معنای قش رو گرفتن و ناخالصی رو گرفتن و پالوده کردن یه حقیقت است. این طلایی که الان عیار این ده است، اما مثلا 3 گرم طلاست، 4 گرم طلاست، وزن زیاد است اما عیار قیمت مشخص. هنگامی که این طلا رو میبرن درون بوته، درون کوره، اون حرارت لازم رو میبیند، این زرگر اون رو حرارت لازم میده، بعد از حجمش کم میشه، این از 4 گرم میشه 2 گرم، اما طلای عیار 10ش میشه عیار 20 21 22. آیا قیمت اون 4 گرم 10 بالاتر است یا قیمت این 2 گرم 20 بالاتر است؟ مسلم این بالاتر است. از حجم از وزن کم میشه اما به بها و قیمت افسوده میشود. این فتنه الهی است در دنیا نسبت به ما آدمیان. خداوند در زندگی دنیا ما را درگیر مسائل زندگیمون میکند، درگیر برنامه های زندگی میکند، از همین ابزار و وسائلی که پیراهون ماست، و این قشگیری و عیارگیری، رو شدن اون استعدادها و توانایی ها و اون زر ناب وجود انسان ها، دست از مس وجود چون مردان ره بشو تا کیمیای عشق بیابی و زر شدی محقق میشه و روشن میشه. این فلسفه درگیری الهی است که خداوند این رو به شکل فتنه مطرح میکنه، و در این حال به اون توانایی درونی استعدادها اشاره میشه که این اون معدنهای وجود در دل انسان ها و جان انسان هاست که اینها باید رو آید و اکتشاف بشه، پالایش پیدا کند و به جای خودش برسد. این یه نکته. در کنار این، همونطور که اشاره کردم، باز به بعضی از آیات میبینید که این بلا رو خداوند بیشتر در 2 حوزه مطرح میکند. انما اموالکم و اولادکم فتنه، مال و فرزند رو عامل بلا و ابتلا مطرح میکند، و اون عیارگیری که ذات باری تعالی تو این صحنه های مختلف زندگی مطرح میکنه. حالا با این مقدمه بریم سراغ آیه شریفه. و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات، یادآور پیامبر، یادآوری کن اون صحنه ای که خداوند ابراهیم رو درگیر پاره از موارد کرد. ابراهیم درگیر شد. حالا این درگیری که چگونه از این درگیری میتونه بیرون بیاد و از این صحنه خارج بشه، دیگه با چرح اون رو دید و پایان اون رو مشاهده کرد و دانست که این مرد بزرگ الهی و این اسوه چگونه عمل کرده است. به چی؟ به کلمات. ابتلاء ابراهیم به یک کلمات بود. خب کلمات چیست؟ کلمات جمع کلمه است. کلمه آن سخنی است که از دهان خارج میشود. آیا چه معنایی دارد خداوند ابراهیم را به یک کلماتی مشخص کرد؟ خب معنای لغوی کلمه همین است، یعنی آنچه گوینده این میگوید از زبان انسان خارج میشه و مقصد و مقصود رو میرساند. تا زمانی که ما سخن نگفتیم شخصیت ما مشخص نمیشه، مقاصد ما معلوم نمیشه، اما تا لب باز میکنیم در قالب حروف و جملات و کلمات، اونگاه مقاصد خودمون رو به دیگران منتقل میکنیم. اولین و ساده ترین معنایی که برای کلمه وجود داره اینه، کمون که این بیان که عرض می کنم در زبان دوراربار ذوات مقدسه محمد و آل محمد، به همین بیان مشاهده میشه که حتی از خود این خاندان تعبیر به کلمات الله میشه. کلمه یعنی مراد و خواسته. پس کلمت الله یعنی مرادها و خواسته های خداوند. از اسامی عیسی کلمت الله است. و کلمت و کلمته القاها الی مریم. عیسی کلمه خداست که به مریم داده شد. به یحیی در قرآن کریم کلمت الله گفته می شود، اونم کلمه الهی است. ذوات مقدسه معصومین اشاره کردم، فرمود امام باقر نحن کلمات الله، ما کلمات الهی هستیم. یعنی خداوند اگر بخواهد مقصد خودش رو نشان بده به انسانها، اگر خواسته های خودش رو از بشریت بخواد نشان بده که آی آدمیان ما از شما چه چیزی میخواهیم، بهترین شیوه نشان دادنش اینه که براشون یه نماد خارجی و یه الگوی بیرونی ارائه کند، و این الگوی عیساست، یحیی است، ابراهیم است، نبی مکرم اسلام است. به این معنا کلمت الله یعنی اون مبین و مبرز و آشکار کننده خواسته های الهی و اون چه خداوند از وجود و از انسان ها میخواد. این میشه کلمت الله. پس کلمه رو به این معنا اگر بگیم، یعنی اون خواسته ها، اون طلب ها و مطالباتی که خداوند سبحان مطرح میکنه. حالا در آیه شریف، البته این را مرز میکنم، کلمات که جمعه گاه و کلمتون بها کلامون قد یعم، گاه شما میگید کلمه اما کلمه مرادتون نیست، بیشتر از کلمه مرادتونه. اینو ناچارم توضیح بدم، از جهت اصطلاحات ادبی اینطوره. نمونش هم این که خیلی راحت به ذهن میاد، شما میگید کلمه اخلاص، میگید کلمه اخلاص، کلمه اخلاص، خب کلمه به ذهنمون مفرده دیگه. اما میگید لا اله الا هو، لا اله الا الله، این که کلمه نیست، این کلماته، این جمله است. گاه کلمه گفته میشه کلمات اراده میشه، گاه کلمات گفته میشه کلمه اراده میشه، اما در مجموع یعنی خواسته ها. خداوند ابراهیم را به خواسته هایی مبتلا کرد. چی خدا از ابراهیم خواست؟ این کلمات چی بود؟ در چه زمینه‌ای و سرفصل ها و سرشاخه های ابراهیم درگیر شد؟ در سه خصوصیت. خداوند یک کلمه مال را به ابراهیم گفت، یک کلمه جان را گفت که این کلمه جان، جان متصل و جان منفصل بود. این کلماتی بود که ابراهیم درگیر این کلمات شد. این همان انما اموالکم و اولادکم فتنه است. دقیقا همون رو خداوند در حق ابراهیم در قالب کلمات، مطالبات، اوامر، نواهی، خواسته هایی که دارد مطرح میکند. اولین کلمه ای که ابراهیم درگیر اون شد مسائل اقتصادیش بود، موقعیت مالی که ابراهیم دارد. چگونه در مسائل اقتصادی خود عمل میکند؟ این کلمه ای است که همه انسان ها درگیر این هستند. این نکته ای است که بارها بنده در مباحث عرض کردم عزیزان. عجیب است واقعا این دنیا رو وقتی نگاه میکنیم، وقتی نباشد یه جور آشوب زده ایم و افسرده ایم و آزرده ایم و دلتنگ، وقتی باشد جور دیگری باز ما، اگر دنیا نباشد دردمندیم، اگر باشد به مهرش پای بندیم. بلایی زین درون آشوبتر نیست، که رنج خاطر است در هست و ار نیست. وقتی که نداریم طبل نداشتن ما جوری صدا دارد، وقتی که داریم باز طبل اون جور دیگر و ساز اون جور دیگری نواخته می شود. این یعنی ابتلا، این یعنی درگیری و ابتلا اقتصادی. اینی که انسان ها در شرایط مشکلات کمبودها چگونه عمل می کنند. خب خیلی از مشکلات اجتماعی و بزه‌ها رو ما بازتاب کاستی‌ها و مشکلات اقتصادی می‌بینیم، مگر غیر از این است؟ این است، این همین ابتلاست، این همین درگیری است. از اون طرف خیلی از متاسفانه رفتارهای غلط و ناروا رو نتیجه اون رفاه‌های اونچنانی می‌بینیم. وقتی اون سو این سو هر دو رو نگاه می‌کنیم، دایره ابتلاء الهی رو در مسائل اقتصادی به خوبی مشاهده میکنیم و ملاحظه میکنیم. خب خیلی انسان ها هستن که اینها با یه تحولات و زیر و رو شدن ها دیدیم، مشاهده کردید، باز هم روزگار این بازی های خودش رو دارد و این از نسیمی دفتر ایام برهم میخورد. ای کاش که این همه رفتند و ما یه شوخ چشم هیچ نگرفتیم از ایشان، اعتبار در ذهنمون بیاد. و در یه تحولات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی میبینید شرایط بعضی ها عوض میشه از جهت موقعیت اقتصادی. تمام وجودشون عوض میشه، تمام شخصیت و اصالتشون، ارزش هاشون، حافظتون رافعه دیگه، اینها هیچ کسی رو بنده نیستن، نه خدا رو بندن، نه خلق رو به عددی میشمارن. چه تحولی پیش اومده است؟ یه اعتبارات ظاهری به اینها افسوده شده، یه اعتباراتی افسوده شده دیگه. تمام متاسفانه کس و کار و حسب و نسب و همه به فراموشی سپارده می شود دیگه، اصلا جوری دیگه میشه. این ابتلایی است که خداوند برای آدمیان مطرح می کند، با فرصتهای اقتصادی، با واپس گرفتن این موقعیتها، با گشودن دست، با مسائلی از این نوع و از این حوزه. کلمه اولی که ابراهیم ابتلاع اون داشت همین بود. اما میخوانیم شرحال این بزرگ مرد الهی را که ابراهیم کار کارستان میکند. اون حدیث زیبا نغزی رو که شنیدید، نغمه رو در دل سحر شنید که کسی میگوید قدوسون صبح رب الملائکت و روح. هنگامی که شنید یک باره جان ابراهیم افکار شد، فریادی برآورد ای منادی خیر، یک بار دیگر نام معشوق من رو در این دل شب بگو، اون چه دارم به تو بدم. یعنی ابراهیم شخصیتی است که از تمام این حصارها و بندهای اقتصادی رها شده است. جعل ماله للذیفان، این رو در حالات ابراهیم میگیم. اون اشعار زیبایی که سعدی دارد و مهمانسرای خلیل و اون داستانها و حکایاتی که در میهمان دوستی، میهمان نوازی و جود و سخا ابراهیمی شنید. و ببینید به ابراهیم فتا گفته میشه. کی به ابراهیم فتا میگوید؟ ابراهیم یه نگاهی کرد، تقویم رو ورق زد و دید این روز تعطیلی است و که اینا میرن به صحرا. بعد نظرتن فی النجوم فقال انی سقیم. از دو سه روز قبلش گفت که من یه قدری احساس میکنم چند عشری تب دارم، یه کمی حالم خوش نیست، فلان اینا، احساس ثقل سنگین میکنم. یه کمی زمین ها رو آماده کرد. روز تفریح که اینها به بیابان رفتند اهل بابل، ابراهیم ماند دیگه تمارز کرد و بالاخره بزرگان هم عادت چون این وقتی جایی نمیخوان برن از قبلش تمارز میکنن، این تمارز کرد و جماعت رفتند و موند. اونگاه کار خودش رو انجام داد، بازگشتن، بتخانه رو دیدن، بتکده رو دیدن، ویرانی ها رو مشاهده کردند، دنبال سرنخ میگردن، مجرم بشناسن و جرم رو کنند و به شد مایم کنند، یکون مجازات کنند. یک گروهی گفتن که قالو سمعنا فتن یذکرهم یقال له ابراهیم. وقتی بازجویی میکردن از افراد که شما چی دیدید، گفتن بله ما چند روز قبل دیدیم یه فتایی. کی داره میگه این رو؟ بت پرستا، دشمنان ابراهیم. ما دیدیم یه فتایی، یه جوان مردی بدی این بت‌ها رو میگفت. اگه اسمش هم بخواید ما اسمشو بلدیم، اسمش ابراهیمه. یقال له ابراهیم یعنی دیگران ابراهیم رو چه مینامند؟ جوان مرد. چرا؟ چون سخی است، چون اون سخاوت عجیب رو دارد، چون اون جود خاص رو دارد و چنین حالت و دیدگاهی رو دارد. این کلمه اوله. کلمه دوم ابراهیم که مبتلای آن شد، جان ابراهیم است، منجنیق ابراهیم است، اون آتش سوزان است. ابراهیم خلیل الرحمن رو به دل آتش افکندن است و یا نار و کونی بردن و سلامن علی ابراهیم. و همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتند. به کلمه جان دادن و جان‌نثاری و جانبازی ابراهیم درگیر شد و خوب از این درگیری بیرون اومد. تقدیم کرد، جان رو در کف اخلاص گذارد و هیچ کوتاهی در این جهت نسبت به جمال دوست نکرد. سومین کلمه جان‌نثاری از طریق میوه جان و وجود و ثمره هستی و فرزند دلبند ابراهیم اسماعیل است. یعنی اونجاست که حالا یا بنیه فرزند، من در عالم خواب دیدم که به امر خداوند با تو رو قربانی کنم. حالا ابراهیم نمیدونه تو این درگیری چی میشه، آیا میتواند از پس این کار مهم بر بیاد؟ آیا میتواند هاجر را آرام کند؟ آیا میتواند اسماعیل رو راضی کند؟ آیا توان این رو دارد که با دست خودش کارد بر گلوی اسماعیل بگذارد؟ عجب ابتلایی است، عجب درگیری است. ما قصه میگیم، افسانه میگیم. من از تصویر این غم، من از تحریر این غم ناتوانم که تصویر صدا آتش به جانم تو را طاقت نباشد بر شنیدن. شنیدن کی بود؟ مانند دیدن. تو این صحنه قرار گرفتن و با این شیوه وارد شدن، خب کار به اونجا برسد که منادی بین آسمان و زمین ندا کند، جبرئیل امین ظاهر باشد، یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا، دست مریزاد، همان که گفتیم عمل کردی. یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا، دیگه بدان اگر فلکم بیاد این کارت نمی برد، چون خدای ابراهیم نمی خواهد ببرد. و کار همین بود که ببینیم تو در این ابتلا چه می کنی و در ابتلا خوش ظاهر شدی. خب ببینید، اینها مسائل مشکلی است که خداوند، چیز دیگه ای نیست. یعنی ابتلاعات ما همین هاست. ابتلا در همین مسائل اقتصادی است اشاره کرد، ابتلا در مسائل خب نفس است. حالا این نفس یا خود جان یا مسائل نفسانی، یا در جاه، درگیر شدن در حب جاه، درگیر شدن در منصب، درگیر شدن در این مسائلی که میبینیم روز و شب و اینها رو مشاهده میکنید در جهان بشری و در دنیا. اینها درگیر، اینها ابتلاعاتی است که خداوند مطرح میکنند. ابراهیم میگذرد، فرزند هم همینطور. بالاخره این دغدغه عمده است که مشاهده میکنید. و اینی که در بعض از کلمات معصومین، من با احتیاط این حرف رو میگم که سوء برداشتی از سخن من نباشد عزیزان، اما گاه واقعا ما والدین اون چنان فروع در این باب می رویم و اون چنان پا در این میدان می گذاریم که هیچ توجه به التزاماتش نداریم. یعنی فکر می کنیم خداوند فقط ما را آفریده است که فدای بچه هامون بشیم. یعنی احساس می کنیم خداوند فقط ما را آفریده است که می گید من تمام زندگیم برای شما می خواهم. کی گفته است این رو؟ کدام پیامبر این رو گفته است؟ کدام دستور شریعت این رو گفته است؟ این که میشه فتنه فرزند، اینی که انسان به گونه ای از زاویه فرزند رو ببیند که تسلیم باشه، که شرف رو پا بر اون بگذارد، مروت رو پا بر اون بگذارد، نه حلالی بداند نه حرامی، خداوند رشته ای از گردنم در دست دوست، فرزند زمام خانواده رو به دست بکشد، عفاف اینها رو عوض کند، تقوای اینها رو عوض کند. اینها فتنه است، اینها ابتلاست که در اصل زمان ما هم دیده می شود، در همه زمان ها بوده است، امروز هم دیده می شود. بارها این جمله رو عرض کردم، این کلام کلام سنگینی است امیرالمومنین. ما طاله طاله ما جنا من کرب عن وجه رسول الله. این حرف خیلی سنگینه که امام علی بگد چه بسیار غمی را این شمشیر از دل پیامبر برداشت. پسر عمه علی است، امیرالمومنین پسر دایی است. این رابطه تنگاتنگ رو با هم داشتن، نزدیک، شانه به شانه، چهره به چهره با هم تو تمام صحنه‌ها ایستادن و دفاع کردن. وقتی شورای شش نفره تعیین شد بعد از عمر ابن خطاب، اول کسی که به نفع امیرالمومنین تو این شورا رفت بیرون این بود و آرزوی این که علی برسد به کار و برسد به منصب، اما بنا نبود علی برسد. ترکیب شورای شش نفره جوری تنظیم شده بود که هرگز علی از این شورا بیرون نمی آمد به عنوان خلیفه. کاملا طراحی شده بود مسائل، معلوم بود که چه کسی باید از این جمع بیرون بیاد به عنوان خلیفه سوم مطرح باشه، اما زبیر کار خودش رو کرد، به حمایت از امیرالمومنین کنار کشید از شورا، دفاع کرد. هنگامی که علی تنها در بخانه خودش ماند، باز اون کسی که آمد، اولین کسی که حاضر شد شمشیر را حمایل کرد و کشید در بخانه علی ابن ابی طالب، زبیر بود، زبیر ابن عوام بود، پسر عمه. چنین رابطه‌ای، چنین حالاتی، و این جمله‌ای که از کلام تکانده است، طال ما جلا من کرب عن وجه رسول الله. امیرالمومنین تأسف خورد، نگاهی کرد، اما چه غمی رو این شمشیر از دل رسول خدا برداشت، اما سری تکان داد، فرمود نعوذ بالله من سوء العاقبه، اما پناه میبرم من علی به خدا از این عاقبت و پایان. تو نهج البلاغه میخونید، بارها گفتم این مضمون رو خدمت دوستان عزیز، وقتی این تحول شخصیتی زبیر از امام سوال میشه چرایی اون، چگونه شد که چنین شد، امیرالمومنین این جمله رو پاسخ دادن، همدن مازال زبیرون معنا، زبیر با ما بود، حتی شب لهو ابنهو عبدالله، تا وقتی پسرش عبدالله سری تو سرها پیدا کرد. وقتی عبدالله زبیر بزرگ شد تمام شد. عبدالله زبیر از اون شخصیت هاییست که تو تاریخ اسلام خیلی زیانبار بوده وجودش، متاسفانه بعضی ها به غلط تمجیدش کردن از مورخین ما، اما کارهای عبدالله زبیر کرده است، مانند علت تخریب کعبه و خانه و مسائل دیگر که خدا می داند. اما در این حال امیرالمومنین فرمود عبدالله وقتی بزرگ شد صحابی پیر محاسن سفید پیامبر رو هم کشید و برد. این ابتلا است، ابتلا به انما اموالکم و اولادکم فتنه. مگه همه می تونن واقعا تو این ابتلا درست عالی به قاعده منظم جمیل زیبا و پاکیزه در بیان از این امتحان؟ خوشا زهی و تو با سعادت برون پدران و مادرانی که واقعا بر این اصول زندگی میکنن، ارتباط با فرزندانشون دارن و میتونن تو این ابتلاعات حقوقشون رو عمل کنن، تکالیفشون رو در قبال خداوند انجام بدن، حدودشون رو رعایت کنن در ارتباط با والدین، سنگ کم به ترازوی فرزندان نگذارند، اما در این حال حدود خدا رو بر حدود فرزندشون ترجیح بدن، حقوق الهی رو بر حقوق فرزندشون مقدم بدارن. اینجا ابتلاء سنگینی است، تعارض بین این دل و این دلبر، بین این طرف و این طرف. من خود به چشم خیشتن دیدم که جانم می رود، که شوخی نیست که ابراهیم مبتلای بی‌حالت شده است، که در رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سخن رو داره مشاهده میکنه جناب ابراهیم. فأتمهن، ما ابراهیم رو درگیر کردیم به این کلمات فأتمهن. من همین جمله رو بگم کفایت میکنه. اتمهن از ماده تمام میاد، ابراهیم تمام کرد این کلمات رو و این تعهدات رو، در هر سه حوزه موفق و سربلند و پیروز بیرون آمد. اما فرمود فأتمهن، ما یه تمامی داریم و یه کمالی داریم. میگید این کار تمام است، این کار کامل است، به کمال رسید، به تمام رسید. این هر دو واژه رو ما به کار میبریم، ما تفاوتی هم بینش نمیبینیم وقتی به کار میبریم، فرقی نمیکنه، کامل شد الحمدلله، تمام شد. اما در کلام عرب اینطور نیست و در قرآن این گونه به کار برده نمیشود این دو کلمه. هر کدام یه اصطلاح ویژه‌ای و یه مورد خاصی دارن. اینو گاهی من مثال زدم، در روزه خوب روشن میشه. یه کسی 10 روز رمضان رو میگیرد، بعد یه مرتبه حالتی براش پیش میاد، خستگی عارض میشه، زدیم بر صف رندان و هرچه باد و باد، نمیخوام 5 روز بگیریم، این 5 روز دیگه شو نمیگیریم، افطار میکنیم. باز یه مرتبه نیمه رمضان که میگذرد به خود میاد، میگه نکنه که مشکلاتی، میگیرد. باز چند روز آخر رمضان که خسته میشه دیگه، میگه بس است دیگه، بالاخره گویی رمضان است که ما را رمضان است دیگه، بس است، و اون چند روز آخر رو نمیگیرد و ترک میکنه. سوال مسئلتون، این 25 روز رو گرفت، 20 روز رو گرفت، 10 روز رو خورد، آیا اون 10 روزی که خورده است از رمضان خلل ایجاد میکنه به اون 20 روزی که گرفته؟ ابدا، هیچ ربطی به هم ندارد. اگه 1 روز رو می گرفت 29 روز هم میخورد، اون روز حساب خودش رو داشت، 20 روز 29 روزی هم که خورد حساب خودش رو داشت، اینا ربطی به هم ندارد. اما در این حال رمضان یه مجموعه واجب کامل، یه مجموعه واجب است دیگه، این شهر رمضان است. فمن شهد منکم الشهر فلیصم، در عین اینکه رمضان یه مجموعه تکلیف است، اما بین اجزاء رمضان هیچ ارتباطی با هم نیست، یعنی این شرط صحت اون دیگری نیست. اگر شما یه مجموع کارهایی رو به دوشتون میذارن که هر کدام رو که انجام بدید خوب کاری کردید، اما اگر یکی رو انجام ندادید از عرض شما در اون قسمت کم نمی کند، این رو میگن تمام، این رو میگن کمال، ببخشید، این رو میگن کمال. نمونه رو خواستم از خود قرآن بگم. ببینید در مورد کل رمضان میگه قرآن میگه وَلَتُكْمِلُ الْعِدَّةَ، عده یعنی 30 روز رمضان را اکمال کنید، اینجا اکمال گفته میشه. حالا هر روز رمضان رو بیاید به خودی بسنجید، به خودی خودش. شما روز اول رمضان دهان بستید، 5 دقیقه مونده به افطار، 5 دقیقه مونده به اذان، یه مرتبه دیگه جوری شد نمیدونم نیم ساعت مونده به افطار، و یه مرتبه عرض به خدمتون بیار باده که بنیاد اون برباد است، نوشیدید و وقت روزه را از بین بردید. شما 12 ساعت و 55 دقیقه دهان بستید، اللهم لك صمت، اون 5 دقیقه آخر باز کردید، آیا این روزتون درسته؟ نه. اجزاء یک روز رمضان هر کدامشون شرط حضور اون دیگری است، یعنی همون 1 دقیقه آخر را اگر از دست بدید مثل این که تمامش رو از دست دادید. وقتی قبول اونهای قبلی که این آخری هم باشه، وقتی آخری قبوله که اونهای قبلی هم باشه، نام چنین مجموعه‌ای میشه اتمام و تمام، میشه اتم الصیام الی اللیل، هر یک روزش میشه تمام، کل ماه میشه کمال. فأتمهن، مثل این که جان برادر، این ابتلاعاتی که خداوند میگه ارتباطش با هم چیه؟ زنجیرواره، اینا با هم پیوند داره، اینطور نیست که تو اینجا انجام بدیم، حالا تو مسائل مالی هستیم آقا مشکلی نیست، اما وقتی نوبت جانساری میشه، وقتی نوبت گذشته از خیلی از مسائل میشه، دیگه نگید که محبتتون از دلمون میره، نه این نمیشه، این امکان نداره. بگیم آقا تو مسائل این چنی هستیم، اما ما هر چی بخواید گر الحمدی بخواهی صد بخوانم، ما حاضریم برای انشاءالله گشایش کار شما یک تو قرآن هم میخوانیم انشاءالله، انشاءالله مشرف میشیم، عمره برای جناب عالی 6 تا طواف هم میکنیم، اما اسم کمک مالی و وام و این حرفا رو نبرید که دیگه بالاخره قمر در عقب خواهد بود، نه این نمیشه. اینها رابطه شون با هم چیه؟ رابطه ی تمامی تنگاتنگ فأتمهن نه. ابراهیم این کلمات رو تمام کرد، همه اینها رو تا مرحله آخر دقیق و درست و ثواب انجام داد. حالا جای آن است که خداوند یه مدال افتخار به سینه ابراهیم نصب کنه. چه مدالی؟ بالاتر از این که بگوید قال انی جاعلک للناس اماما. مدال افتخار امامت است که شرح این رو که بسیار هم ظریف و حساس این آیه انشاءالله میگذاریم نوبت آینده خدمت دوستان عزیز بازگو خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند، دست ما رو از دامن قرآن بهتر در دنیا و عقبا کوتاه نفرماید.